پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مرور بر کارنامه ایرج افشار ایرانشناس.
هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به پیش برد ایرانشناسی کمک کرده باشه.
و یادی از محمود روح الامینی مردم شناس. تهران روز جمعه شاهد خاکسپاری یک ایرانشناس نامدار در میان جمعی وسیع از دوستداران و شاگردانش بود. ایرج افشار، نسخه شناس، تاریخ پژوه، ایران نورد جهانگرد و در یک کلام ایرانشناس، متولد سال 1304 در تهران، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین شهر درگذشت و مرگش بسیاری از فرهنگ دوستان و ایران دوستان را در ایران و جهان ماتم زده کرد. پدرش محمود افشار یزدی همان شاعر و نویسنده‌ای بود که موقوفه‌ای به نام خود به یادگار گذاشت و بخشی از دارایی‌اش را هم وقف لغتنامه ده خدا کرد. تألیف، تصحیح و ترجمه نزدیک به 300 کتاب و صدها مقاله دیگر حاصل عمر ایرج افشار است. از جمله تألیفات او، پژوهش‌های ایرانشناسی، دفتر تاریخ، پرونده صالح، گلگشت در وطن و اسکندرنامه. و نامه‌های تهران، نامه‌های پاریس، گاه شماری در ایران قدیم، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده و روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه از جمله نتیجه‌های گردآوری و تصحیح و ویراستاری اوست. بر اینها باید کارنامه مطبوعاتی ایرج افشار را افزود. از جمله سردبیری مجله سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، سردبیری مجله راهنمای کتاب به صاحب امتیازی احسان یارشاطر، تأسیس مجله فرهنگ ایران زمین، تأسیس نشریات نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ریاست کتابخانه ملی ایران، تدریس در دانشگاه‌های ایران و برن سوئیس، عضویت در انجمن ایرانشناسی به دبیری محمد معین، انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا به سر ویراستاری احسان یارشاطر از جمله فعالیت‌های دیگر او بود. اول به سراغ همین یار دیرین ایرج افشار می‌رویم تا کارنامه او را از جمله در این زمینه مرور کنیم. آقای احسان یارشاطر، سابقه همکاری ایرج افشار با ایرانیکا به کی برمیگرده؟
از همون آغازش 1974 که کار انسایکلوپدیا کم کم شروع کرد به شکل گرفتن و برای بیبلیوگرافی من از افشار خواهش کردم که مشاور ما باشه، کنسالتینگ ادیتور، همیشه تحت همین عنوان ذکر می شد و الحق هم فوق‌العاده به ما کمک می کرد چون آشنایی کاملی داشت در اونجا که از اونچه که دانشمندان ایرانی در ایران می نویسند که اگه ما احتیاج داشته باشیم از اونها دعوت بکنیم.
در جایگاه ویراستار دانشنامه ایرانیکا چه عنوانهایی رو به آقای افشار واگذار کرده بودید؟ تحقیق پیرامونش رو و درج مقاله ها در اون باره رو؟
البته همه مقالاتی که آقای افشار برای ما نوشته من الان در خاطرم نیست، ولی مثلا مجله کاوه و زندگی یا سرگذشت تقی‌زاده، این ها مسائلی بود که محتاج بود یک دانشمند واقعا خبره و آگاهی اینها رو بنویسه، چون در ذهن مثلا زندگی طرفی زاده خیلی مسائل مربوط به سیاست و اجتماع و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و این ها پیش می آمد که محتاج دقت و بررسی کافی بود و گاهی هم راجب شهر حال بعضی افرادی که از دانشمندان که دو مفرخین ایران این حالم یا از او مشورت میکردی یا از او خواهش میکردی در حدی که فرصت داره بنویسه و او به فارسی میگوشت و ما به انگلیسی ترجمه میکردیم و منتشر میکردیم. آخرین چیزی که من ازش خواهش کردم و قبول کرد که بنویسه گوین که فکرشو خود او اول به من داد این بود که یک مقاله درباره بیاض و سفینه و جنگ و مجموعه و سایر عناوینی که به اینجور چیزها اطلاق میشه بنویسه و امیدوارم که اون چه نوشته تو یادداشت‌ها پیدا بشه چون چندین بار صحبتش با او پیش آمد و خودش هم علاقمند بود که این رو بنویسه.
چه خاطره شخصی از ایرج افشار تو ذهنتون بیشتر الان تلالو میکنه؟
البته اون تصوری که من از افشار دارم و فوری متبادر به ذهنم میشه یکی ایرانگردی اوست. گوین که من هیچ وقت خودم همراه او نبودم ولی میدونید که او به خصوص با همراهی منو چهر ستوده قالب اطراف و اکناف ایران رو زیر پا گذاشته بود و این اواخر هم دیدم در مجله با حالا عکسی از رو چاپ کردن با یک چوب دستی که روی شانش گرفته بود و پیدا بود که در موقع راه رفتن ازش گرفتن و یکی این که میدیدم افشار واقعا پدر فهرست نویسی در ایران. اولا که فهرست مقالات فارسی رو در چند جلد منتشر کرد و این کمک بزرگی به تحقیقات ایران شناسی در ایران و دومی که در انجمن کتاب او بود که اولین نمایشگاه کتاب رو داخل کرد در نمایشگاه و همینطور اولین بیبلیوگرافی رو مربوط به اونچه که در اون سال به خصوص چاپ شده بود منظم کرد و منتشر کرد. آن او پدر کتاب شناسی در ایران محسوب میشه. گوین که پیش از افشار هم افرادی مثل یاد دکتر مهدی بیانی قدم های در این راه برداشته بودن ولی کسی که این علم رو و این رشته کار رو به صورت علمی و به صورت جهان پسند انجام داد افشار بود و چقدر مشوق دیگران شد بر اینکه به کار کتاب شناسی رو پردازن، نسخه شناسی رو یاد بگیرن و غیره. بعد البته کاری که افشارگرم اینقدر متنوع و هم اینقدر سودمند بوده که آدم خالبا نمیدونه از کجا شروع بکنه. ولی حقیقت اینه که من در طول عمر 91 سال هم هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به فرهنگ ایران و به پیش برد ایران شناسی کمک کرده باشه. این است که واقعا در گذشته او یک ضایعه خیلی خیلی شدیدی برای ایران شناسی و برای فرهنگ ایران. گذشته از اون که البته من به مناسبت دوست یه چندین سال و همکاری خیلی نزدیک طبعا عزادار رفتن او هستم و واقعا نمیتونم خودم زیاد تسلیت بدم.
هورا یاوری عضو هیئت مشاوران دانشنامه ایرانیکا و ناقد ادبی در شرح ویژگی‌های کار ایرج افشار به گستره کوشش‌های او و دقت نظرش اشاره دارد.
مثلا فرض بکنید که ایشون فهرست مقالاتی رو که در ایران نوشته شده بود با تقسیم بندی موضوعی به تناسب اینکه در مورد ادبیات بود یا در مورد تاریخ یا مسائل اجتماعی یا متون قدیمی، این مقاله ها رو تقسیم بندی موضوعی کردن و در دفتر کار ما مورد مراجعه هر روزی و مکرر ما هست، به اضافه مجموعه هایی که واقعا از نامه های شخصیت های مؤثر دوران معاصر در دست داشتن. این مجموعه ها همه برای این که ما بخوایم مستند بکنیم مقاله ای رو که در دانشنامه در میاد یا نوشته ای رو که در دست داریم، هر روز و مکرر ما رو نیازمند میکنه که به آثار آقای افشار مراجعه بکنیم.
خود شما شناختتون از آقای افشار از سلوکشون چگونه بوده؟
آقای ایرج افشار یک مجموعه ای داره، کتابی داره که عنوان اونا رو گذاشته نادره کاران. این عنوان کتابش هست. من خیال میکنم که یکی از نادره های روزگار ما و شاید از قرن بیستم ایران بود و این بیشتر از تمام دستاوردهای علمی و تحقیقی و نقشی که در جمع‌آوری متون و به ثبت رسوندن آثار تمدن ایران در گوشه‌های مختلف مملکت داشته، این در سلوک و رفتارش هویدا بود. آقای افشار اگر ما برای ایرانی خالص اصیل وابسته به همه سنت‌های خوب ایرانی تعریفی قائل باشیم، آقای افشار تجسم این تعریف. هیچ کدوم از معیارهای ذهنیش رو از پدیده‌هایی که در خارج از مرزهای ایران شکل گرفته بود نمی‌گرفت. عمیقاً و خالصاً ایرانی بود و این ایرانی بودن به معنای خوب کلمه، به معنای پردرخشش کلمه، از نوری که از چشماش می‌درخشید کاملاً آشکار بود و هر آدمی رو که توفیق دیدار و بهره‌گیری از محضر آقای افشار رو داشت واقعا مسحور همه خصوصیات اخلاقی و انسانیش بود.
ابعاد تلاش ایرج افشار موجب شده بسیاری از ایران شناسان بر حاصل تلاش‌های چندین ساله او تکیه کنند. از این جمله اند مورخان و یکی از این مورخان همایون کاتوزیان است، استاد تاریخ ایران و ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد و سردبیر ایرانیان استادیز جورنال، فصلنامه مطالعات ایران به زبان انگلیسی.
آقای ایرج افشار چون کارش خیلی ممتع بود و خیلی دقیق، این که مثلا در ویرایش‌های تحقیقی که می‌کرد بسیار بسیار وسواس به خرج می‌داد که کار درست از اندام در بیاد، تمام جزئیات رعایت بشه، آنچه لازمه در حواشی نوشته بشه بیاد، فهرست های خیلی دقیق و در جز جز مسائلی که باید براشون فهرست می بود تنظیم می کرد و خلاصه کارش از هر نظر در حوزه خودش نزدیک و کمال بود، یعنی بهتر از اون نمی شد اون کار رو انجام داد و زحمت می کشه خیلی برای اینکه اینها که در دم دست نبودن که یه جایی نشیده بودن، تمام کتابخونه های دنیا رو می دید، هر خانواده قدیمی ایرانی که اغلب یعنی تقریبا همه بهش اعتماد میکردن بیان دستنویس ها و از کنم خطی ها و غیره بزرگان خانواده شون که از دست رفته بودن در اختیارش بتونه و از این کار برای خودش یک اصلا تبدیل کرده بود ایشون به یه نهاد انستیتو قول فرانسوی.
شما خودتون هم در کارهاتون از نتایج زحمات ایرج افشار استفاده کردین؟
من خودم مدیون هستم به خیلی از کاراش، ولی به خصوص به دو کتابش، یکی روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که 45 سال پیش در اون حدود که یک نسخه خطی ازش وجود داشت در کتابخانه آستان قدس، کتاب مفصلی هم است، یادداشت‌های روزانه اعتماد السلطنه است که به اصطلاح امروز نوعی رئیس دفتر ناصرالدین شاه بود. این اعتماد سلطنه اهمیت کارش اینه که هر روز شاه رو میدید و برای مدتی و اخبار گوناگون رو بهش میداد و مقالات جالبی که بود واسش میخوند یا به اطلاعش مثل غیره و در نتیجه شاهد خیلی چیزها بود، هم از آنچه شاه به خودش میگفت، هم از آنچه در دربار میگذشت و دیگران میگفتن و اتفاقاتی که میافتاد. و اینو هر روز ایشون خلاصش رو مینوشت آخر شب بعد که از دربار میومد، به قول خودش از درب خانه که میومد میرفت و اینا رو مینوشت. و این شد یادداشت روزانه. تنها چیزی که با این قابل قیاسه تقریبا از هر نظر در قرن بیستم، یادداشت‌های روزانه علمه، اصطلاح علم، که اونم یه نسبت شبیه اعتماد السلطنه با محمد رضا شاه داشت. البته اون نزدیکتر بود نظر شخصی، ولی نوع رابطهش مشابه بود از نظر مقامش در دربار. منبع اطلاعات اولیه است درباره چندین سال از دوره ناصرالدین شاه از نظر تاریخی، و من خودم به خصوص از این اثر خیلی بهره بردم در کارهای تحقیقیم و حتی تحلیلیم. به این معانی که مثلا خلاصه‌شو میگم، اعتماد سلطنه شرحی میده که چگونه رکن الدوله والی فارس به شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، شاه منظور ناصرالدین شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، رجوع کرده بود و گفته بود که قوام الملک شیرازی رو که بزرگترین مالک ولایت فارس به اصطلاح امروز استاندار فارس بود و رهبر افتخاری ایلات خمسه هم بود، رکن الدوله به ناصرالدین شاه و امین السلطان پیشنهاد کرده بود که این قوام الملک رو بهش بفروشن، 100,000 تومان به شاه بده، 30,000 تومان به امین السلطان. و این ما داریم صحبت که میکنیم صحبت 120 سال پیشه. خب این برای بنده خیلی خیلی قابل استفاده بود به عنوان شاهد و گواه ماهیت حکومت استبدادی در جامعه ایران که ربطی به این حکومت مطلقه غربی رو عرض کنم که دیکتاتوری این حرفا نداره.
و همینطور نوشته هاتون در مورد سید حسن تقی‌زاده از چهره‌های شاخص دوران مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس شورای ملی متکی به پژوهش‌های ایرج افشاره.
عنوان کتاب خود آقای افشار گذاشته زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی‌زاده. پیش از انقلاب امکان نداشت منتظرش از نظر امنیتی، یعنی سازمان امنیت نمیذاشت، دولت نمیذاشت، چون حرفاشو سید تقی‌زاده. چند سال بعد از انقلاب آقای افشار این رو منتشر کرد، بسیار مفید و کوتاه، و بعد ایشون ویراست دومو که در آورد در حدود 400 صفحه سند و مدرک و نامه های خطی و غیره و غیره که به کار و زندگی و دوران مربوط به تقی‌زاده بود در اونجا آورده بود و آورده. و بنده هم از اون خاطرات نسبتا مختصر خیلی بهره بردم، نه فقط در تحقیق درباره زندگی تقی‌زاده، بلکه در حوزه های وسیع تری حتی علاوه بر اون، و همچنین از اون پیوست‌ها، اون پیوست‌های اون مسائل و مدارکی که در حدود 400 صفحه اصلا دو برابر اصل خاطرات هست. و همینطور حالا این دو تا کار ایشون در حدود 300 تا کار داشته. خب در اون زمینه میشه، اولا من همه‌ش رو نمی‌شناسم و بعدم آدم همه‌ش هم بشناسه باید چند روز صحبت کنه تا بتونه که اسمشون رو بیاره و ارزششون رو بشناسه. این است که او واقعا آدمی بود که من اون اشاره که کردم بی ربط نبود، گذشته از کاری خود تبدیل به یه نهادی شده بود، اولا به خاطر وسعت خیلی زیاد حوزه کارش و احاطهش به خیلی از وجوه تاریخ و فرهنگ خاصه در دو قرن اخیر، و بعد هم به خاطر اینکه در همین ارتباط با همین کار مثلا فرض کنید سفرهای بسیار زیاد و متعدد و طولانی میکرد به سراسر جهان، تو برای کنفرانس ها، سمینار ها، ارائه گفتار ها، دیدن هر کتابخونه ای که فکر میکردید یک کتاب خطی با ارزش، 5 کتاب خطی با ارزش درباره تاریخ ایران ممکنه توش باشه، کاتالوگ کردن بعضی از مثلا کتاب های فارسی آکادمی اتریش رو آقای افشار چند سال هر سال 2 ماه اونجا مهمان بود در وین، کاتالوگ میکرد این آثار اونجا رو، به نظرم آثار خطی، البته خطی فارسی در اون کتاب، از این قبیل. منظورم این که میگم نهاد یعنی اینطور، و سراسر جهان رو در نوردیده بود.
درباره ایرج افشار در جایگاه کسی که انجمن مطالعات ایران Society for Iranian Studies ازش تقدیر کرد هم یه شرحی میدین؟
ما منظورم انجمن بین‌المللی ایران شناسیه که بنده عضو شورا و هیئت اجراییش هستم و مجلس رو در میارم. 5 سال پیش تصمیم گرفتیم که هر سال 1 نفر از اساتید بزرگ ایران شناسی رو دعوت کنیم در تشریفاتی در کنفرانس دو سال یک بار انجمن و ازشون رسما قدردانی بکنیم. اولین کسی که به اتفاق آرا تشریف کردیم آقای افشار بود که بنده با ایشون تماس گرفتم، تلفن زدم، گفتم این تو رو، خیلی خوشحال شد، گفت من متأسفانه خودم نمیتونم بیام ولی که من یک پیام میفرستم که لطفاً شما ترجمه بکنید بدید اونجا بخونه. و بنده هم گفتم بسیار خوب، ایشون هم با اون خط بسیار زیبا و پخته خودش که دیگه کمتر کسی میتونه اونجور با اون چنین خطی چیز بنویسه غیر از خطاطا، البته یک شرح زیبایی نوشت در سپاسگزاری از این قدردانی که ازشون میشد، که بعد اون شرح رو بنده ترجمه کردم به انگلیسی و انگلیسیش در جلسه عمومی انجمن خوانده شد. علاوه بر اون شرح خودش هم که به زبان فارسی بود با قلم خودش تکثیر شد که اعضای کنفرانس هر کی می‌خواست یک نسخه برداره رو در اختیار خودش داشته باشه. ما وقتی خواستیم از این نوع آدم‌ها قدردانی بکنیم، اولین کسی که انتخاب کردی او بود. ولی بعد از سال‌های بعد ما تصمیم جدیدی گرفتیم که هر بار یک نفر از داخل ایران و یک نفر از خارج ایران به این ترتیب ازش قدردانی بشه، از این قدما و اساتید ارشد. و به این ترتیب بود که مثلا توی این چند سال گذشته از کسانی مثل احسان یارشاسر، شفیه کتکنی، جاله آموزگار، ریشت فرای و اینها هم قدردانی شده.
آشنایان با ایرج افشار همچنین یاری دادن به دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان را در کنار سفرهای دور و دراز در جاده های ناهموار ایران از صفات برجسته او می دانند. تورج دریایی ایرانشناس جوان، استاد باستانشناسی و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین از این وجه شخصیت ایرج افشار می گوید.
فکر میکنم برای همه ایرانشناسان در گذشت آقای افشار تکان دهنده است. من که میگم نسبتاً حالا میشه گفت جوان‌تر هستم از دوستان و همکاران قدیمیشون، ایشون به منم لطف داشتن. من از زمان دانشجویم که داشتم دکترامو مینوشتم آقای افشار رو ملاقات کردم، به من نوعی آقای افشار لطف کردن و با من همکاری کردن، منو به سفر می بردن. یک خصلت بسیار جالب ایشون این بود که جوون و حالا مسن‌تر هر که به ایران عشق می‌ورزید و دوست داشت روی ایران کار بکنه، دوست داشتن که دربارشون بدونن، باشون همکاری کنن و حتما همیشه به همه کمک میکنن. این یک خصلتیه که ما کمتر شاید بتونم به جرات بگم در میون بسیاری از محققامون میبینیم.
شما با آقای افشار همسفر بودین در مواردی، نوع کاری که مشترکاً انجام میدادید چی بود؟
در حدود شاید بگم 9-10 ساله که با آقای افشار همسفر بودم. من هر وقت ایران بودم آقای افشار لطف میکرد و من میگفت که کجا دوست بریم بریم یا به کدوم حالا خطه ایران، چون میدونستم من به ایران باستان کار میکنم. اصولا اوائل ما میرفتیم سایت های باستانی رو ببینیم، ولی خب به ترجیح شروع کردیم به جاهای دیگه رفتن. آقای افشار دوست نداشت از جاده آسفالتی جایی بره، دوست داشت همیشه از خاک و بیابون سفر بکنه، برای اینکه میگفت چیزهای دیدنی ایران رو اونجا آدم میبینه نه توی جاده اصلی. توی این 10 ساله نمیتونم بگم بیشتر ایران رو رفتم، اون مقدور نیست، ولی میتونم بگم به 4 گوشه ایران سفر کردیم. ما 2 بار سمت کردستان رفتیم، 1 بار به سمت خراسان، 1 بار به سمت شمال در کنار دریای مازندران به استان مرکزی 2-3 بار سفر کردیم، 1 بار به سمت سیستان و کرمان رفتیم. پلی آقای مرحوم همایون صنعتی زاده اتفاقا که خیلی یاد خوبی دارم از اون دوره، به یزد رفتیم و خب ایشون به یزد هم خیلی علاقه داشتن، حتما می‌خواستن که من نه 1 بار بیشتر یزد رو ببینم. و البته من فکر می‌کنم اون چیزی که جالب بود این شهرهای اصلی نبود، مردمی بودن که در شهرهای کوچک بودن که ما شب خونه‌شون می‌موندیم. ایشون یک دفترچه دارن داشتن که نام تمام مشاهیر، اساتید، نویسندگان ایرانی که در هر شهر و شهرستان و حتی ده کوچکی که اگر باشند رو داشت. و موقع که ما میرفتیم به یک شهری مثلا میگفت باز کن دفترچه رو زیر مثلا نمیدونم فلان شهر، اون اسم رو ببین، شماره زنگ بزن بگو ما داریم میایم. میدونیم سبب میشد که ما با متفکران، نویسندگان و محققان محلی ایرانی هم آشنا بشه، مثلا برای من، ایشون که خب میشناختم و این برای من خب بسیار جالب بود و آموزنده.
میگید بیراهه میرفتید و اینا، معمولا سفرهای طول و دراز در شرایطی که در وسط راه جایی هست که وای میسن اینا، تسهیلات چگونه بود؟
آقای افشار یک جیپ داشتن که در پشتش تمام مایحتاج لازم اون رو وجود داشتیم. ما در سفر خب غذا که در رستوران اینها اصلا موقوف بود و اصلا رستورانی هم نبود جایی که میرفتیم. ایشون به من گفتن امترین چیز نون و پنیر و ماسته. و هر جایی که محله ها میرفتیم یا دهی یا شهرستانی، خب ماست محلی، نون محلی و پنیر بهترین غذای ما. از این راه و بیراه خب اینجوری ما سفر میکردیم و ایشون میگم اصلا چنان حافظه ای داشتن. ما مثلا در استان مرکزی بودیم در کوه کمند، میگفت بله بعد از این تپه دوم دست چپ اگر این بیراه رو بریم میرسی به مثلا یک دهی که یک منار بسیار زیبا داره از دوره مثلا صفوی، و ناگهان بدون هیچ مثلا ساینی باشه میپیچیدن و میان میرفتیم اونجا میرسیم. واقعا عجیب بود و خب بسیار جالب برای من.
همسفراتون کیا بودن؟
آقای افشار دو سه بار لطف کردن منو تنهایی بردن، خب میخوام ببرم یک جایی رو و یه سری صحبت ها بود که خب خیلی عالی بود. اون سفرها رو من هرگز فراموش نمیکنم، ولی اولین بار و هر حالا یک سال در میون اساتید بزرگی بودن که خب من برام واقعا ارزنده بود که باهاشون در ماشین باشم. یک بار یادم با آقای ریچارد فرای و دکتر شفیع تکنی و پسر آقای افشار بهرام افشار ما یک سفر کردیم به کردستان که خب بسیار عالی بود. با آقای سوزمنتر سوسوده ما یک سفر کردیم، یک سفر سنگین و طولانی. ماشاءالله آقای سوسوده هم در 96 سالشون باشه و آقای افشار هم که 85 سالشون بود، روزی 12 ساعت آقای افشار پشت فرمون میشست و این دو نفر صحبت میکردند و میرفتند. یادتون باشه آقای افشار روزی نمیرسه کسی ماشینشون رو برونه، خودشون روزی 12 تا 14 ساعت رانندگی میکردن، اجازه نمیدادن کسی بار و از پشت کسی برداره، خودشون باید میمدن و برمیداشتن. میگم واقعا یک مسئله آموزنده بود از بابت این قدیمی های ما که محقق هستن و در ایران بودن. این هم بر من بسیار جالب.
چه اثری آقای ایرج افشار روی کارها و تحقیقات خود شما داشتن؟
در وهله اول ما یک کتابی سال پیش به چاپ رسوندیم که البته یک 6 سالی طول کشید. این نامه‌هایی بود ما بین آقای تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ. ایشون به تقی‌زاده خب خیلی ارادت داشت. تصمیم گرفت شد این نامه‌ها که پلوشون بود از سال‌های پیش رو که درباره مسائل ایران شناسی، اوضاع ایران شناسی از 1933 تا 66 میلادی بود رو با هم دیگه چاپ بکنیم و روش کار کنیم. خب این باعث شد که ما بیشتر با هم در تماس باشیم. من البته خب هر وقت ایران بودم یا تهران اصلا سعی میکنم هفته دو سه بار منزلشون برم، البته در منزلشون رو به همه باز بود. شما هست که میرفتیم هر کسی از خارج میومد، کسی میخواست تحقیقی بکنه خود ایرانی ها در ایران، میمدن منزلشون و میشستن در حیاتشون و ایشون منا کمک میکنن. در آن واحد هم تلفن همینجور زنگ می‌زد و دانشجویان و اساتید سوال داشتند، ایشون در حال کمک کردن به اینا. چیزی که من از افشار می‌تونم بگم یاد گرفتم، این چیزی که خیلی مهم بود این بود که به من میگفت تو اگر ایران شناسی را فکر می‌کنی می‌خوای بگی ایران شناسی، باید خود ایران رو بشناسی، نه اینکه پشت میز بشینی اونجا فقط کتاب بخونی. این کار خیلی خوبه، بله مدرک گرفتن مهمه، ولی باید مردمش رو بشناسی، باید سفر کنی به اون نقطه‌ای که دربارش داری می‌نویسیم، باید جغرافیای مملکت و مردم رو بشناسی تا بتونی به خودت حتی لقب ایران شناس بدی. البته من کوچکتر از اون چیزی هستم که حالا بخوام بگم من یک ایران شناسم، ولی آقای افشار میگم این تاثیر رو بر من گذاشت که منو می‌دونید مطمئن کرد که واقعا باید این کار رو انجام بدم و من به یاد ایشون همیشه به ایران خواهم رفت. همونطوری با ایشون برای یک هفته 10 روزی هر دفعه ما میرفتیم به یک سفر این کار رو انجام خواهم داد. همون جایی
ایرج افشار را همچنین آشنایانش از نادر دانشگاهیانی می‌دانند که مثل پیشینیان معاصری چون قاسم غنی و پرویز ناتل خانلری سنت ایجاد ارتباط میان محققان و علاقمندان را از طریق مطبوعات فرهنگی ادامه داد. محمود عنایت سردبیر مجله نگین در لس آنجلس و فعالیت‌های مطبوعاتی ایرج افشار
میتونم در این عبارت خلاصه کنم که هم کارش و هم دستیاتی که اداره میکرد یا منتشر میکرد در شمار مجلات و دستیات آکادمیک محسوب میشد که اهل تحقیق اصولا برای اینجور کارا ارزش خاصی قائلن، ولی سوای تحقیق و تأمل که لازمه کار تحقیقیه، در وجود افشار یک نوع شیدائی و شور و احساس هم وجود داشت و به نظر من اون چه کارش رو برجسته میکرد و برای افرادی افشار برده گیرایی و جذابیت داشت همین بود که فقط اون کار تحقیقی و علمی منظور نظرش نبود، به دلیل احساسی که داشت و علاقهی که به خصوص به زبان پارسی دری و ایران داشت، آثارش و نوشتهاش به نظر من به مراتب ارزش بیشتری پیدا میکرد.
ایرج افشار به عنوان یه شخص، یک محقق، یک مطبوعاتی چطور به یادش میاریم؟
برای من از این جهت جالبه که این آدم در این که سالها با مرحوم تقی‌زاده همکاری داشته و خیلی در مورد توجه تقی‌زاده بوده، در همون حال بعد از مدت های وقتی که با آثار با نوشته های دکتر مصدق یا نطق‌ها و فعالیت سیاسی دکتر مصدق هم آشنا میشه، به دلیل گرایش وطن پرستانه‌ای که مصدق داشته افشار تحت تاثیر او هم قرار میگیره و در ظاهر ممکنه این یه تضادی باشه، گرچه هر دو اونها به نظر من مردای وطن پرستی بودن، هم تقی‌زاده هم دکتر مصدق، و در این مرحله هم مصدق خود با تقی‌زاده مخالفت هایی داشته که بعد این مخالفت هاش خیلی تعدیل میشه در همون زمان حکومتش که بعد متوجه میشه که تقی‌زاده مرد وطن پرستیه و در یک موردی هم در موقعی که سفیر انگلیس از او خواسته بوده که در مورد مصدق یک روش انتقادی داشته باشه یا ایراداتی به او داشته باشه، نه که به او درس بده، یعنی حرفش یه همچین معنایی داشته که تقی‌زاده به اون سفیر با احترام میگه که من تصور نمی کنم در انگلیس سفیر ایران، یعنی هیچ وقت نمیره در دربار انگلیس و پادشاه انگلیس یا افراد اونجا رو تحریک بخوره بر ضد حکومت اونجا، یعنی کاری که سفیر انگلیس در ایران میخواسته بکنه، میخواسته بگه سفیر ایرانی در اونجا پرسی کاری رو مرتکب نمیشه چون کار خطایی بوده، و این باز بگم به دلیل بود که به اصول احترام می‌داشته، هر دو اینها به اصول احترام می‌داشتن، خود مصدق در این که با انگلیس مخالف بود و اون جور مبارزه کرد با انگلیس، ولی هر وقت فرصتی به دستش میومد و به خصوص در یه مورد در جلوی مجلس اومد و برای مردم سخن گفت، وقتی مردم شعار مرده باد انگلیس گفتند، مصدق خطاب بهش گفت من راضی نیستم بگویید مرده باد انگلیس، بگویید خداوند انگلیس رو به راه راست هدایت میکنه در مورد اختلافی که بابا داره. خب این نشون میداد که به اصول احترام میذاره و در مجلس هم چندین بار گفته بوده که ما اگر بخوایم از دموکراسی یک الگوی درستی داشته باشیم و بتونیم از روی اون تقلید کنیم، حکومت مشروطه انگلیس که در اونجا پادشاه در عین اینکه مورد احترام همه هست، حرمتش به دلیل عدم آلودگی یا عدم آمیزش و اختلاطش با کار سیاست روزمره است، و این حالت رو به هر حال مردان وطن پرستی مثل مصدق و تقی‌زاده داشتن، و همین روش رو و این شیوه فکری در ایرج افشار هم وجود داشت و از همین جهت هم افرادی مثل من به او علاقه‌مند بودن و به او احترام می‌گذاشتن.
نوشته های ایرج افشار در دو دهه پایان عمرش عمدتاً در فصل نامه های کلک و بخارا به سردبیری علی دهباشی چاپ می شد و بخشی از هر شماره فصلنامه بخارا ویژه مرور ایرج افشار بر تلاش های ایرانشناسان در سراسر جهان بود. ایرج افشار هنگام مرگ 85 ساله بود.
پیک فرهنگ
روز سه‌شنبه گذشته 17 اسفند هم محمود روح الامینی، ایرانشناس زاده کرمان، در 82 سالگی در تهران به علت سکته مغزی درگذشت. در برنامه هفته آینده پیک فرهنگ بر کارنامه این مردم شناس فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن و دارای تألیفات متعدد از جمله زمینه فرهنگ شناسی در گستره فرهنگ و گردش با چراغ مروری خواهیم داشت. با این یادآوری به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان. نوشته های ایرج افشار در دو دهه پایان عمرش عمدتاً در فصلنامه های کلک و بخارا به سردبیری علی دهباشی چاپ می شد و بخشی از هر شماره فصلنامه بخارا ویژه مرور ایرج افشار بر تلاش های ایرانشناسان در سراسر جهان بود. ایرج افشار هنگام مرگ 85 ساله بود. روز سه‌شنبه گذشته 17 اسفند هم محمود روح الامینی، ایرانشناس زاده کرمان، در 82 سالگی در تهران به علت سکته مغزی درگذشت. در برنامه هفته آینده پیک فرهنگ بر کارنامه این مردم شناس فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن و دارای تألیفات متعدد از جمله زمینه فرهنگ شناسی در گستره فرهنگ و گردش با چراغ مروری خواهیم داشت. با این یادآوری به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.